سلام مجدد من را بپذیرید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 و FM 100.5 خوش آمدید. در حملات انتحاری پیهم در ولایت میدان وردک امروز بیش از 10 تن کشته و نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شدند. همین موضوع در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنوید.
سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک عملیات نیروهای استرالیایی را در ورزگان محکوم کرده است. ایران میگوید یک ریاکتور هسته‌ای‌اش به ظرفیت کامل رسیده و در پاکستان 7 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان عملیات نیروهای استرالیایی را در ارزگان خودسرانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این عملیات تخطی از تفاهم نامه امضا شده میان افغانستان و ناتو است. بر اساس اعلامیه، در این عملیات که در منطقه ساله شهر ترینکوت شب گذشته انجام شد، یک مرد 70 ساله و پسر 30 ساله اش کشته شدند. در این اعلامیه آمده است که والی و قماندان امنیه ارزگان گفتند که نیروهای استرالیایی همچنان 9 تن از باشندگان محل را با خود بردند. ناتو هنوز در این مورد چیزی نگفته است. این در حال است که هفته گذشته 3 سرباز استرالیایی در حمله یک مرد که لباس اردوی ملی را بر تن داشت در داخل یک قرارگاه در ارزگان کشته شدند. در خبر دیگر آمده است که رئیس جمهور افغانستان حملات انتحاری پی در پی امروز در ولسوالی سیدآباد میدان وردک را شدیداً تقبیح کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این حملات 12 تن کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر مقامات ولایت میدان وردک میگویند که در میان کشته شدگان 4 پلیس و در میان زخمی ها 10 سرباز داخلی و 2 سرباز خارجی شاملند و باقی همه افراد ملکی اند. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفتند که این دو حمله در داخل پایگاه نیروهای بین‌المللی انجام شده است. ولسی جرگه افغانستان از 6 ورزشکار افغان که در مسابقات المپیک 2012 لندن شرکت کرده بودند ستایش کرده است. اعضای ولسی جرگه در کنار ارائه تقدیرنامه ها به ورزشکاران از حکومت خواستند تا برای تقویت ورزش در کشور بودجه خاص را مد نظر بگیرد. قبل از این رئیس جمهور افغانستان برای روح الله نیکپا تکواندو کار مدال آور و مربی او مدال غازی محمد اکبر خان را داده بود. مقامات ایرانی میگویند ریاکتور موجود در مرکز هسته‌ای بوشهر به ظرفیت کامل خود رسیده است. محمد احمدیان معاون فعالیت هسته‌ای ایران امروز گفت که ظرفیت تولیدی این ریاکتور دیروز جمعه به 1000 مگاوات رسید. این ریاکتور تولید برق برای اولین بار سال گذشته با حداقل ظرفیت به فعالیت آغاز کرد. جمهوری اسلامی ایران این دستگاه تولید برق هسته‌ای را با همکاری روسیه در جنوب ایران اعمار کرده بود. کشورهای غربی میگویند که ایران غنی از تیل و گاز به تولید برق هسته‌ای نیاز ندارد. غرب همچنان به این باور است که ایران تحت پوشش فعالیت این ریاکتور می‌خواهد به تکنولوژی که برای ساخت سلاح هسته‌ای نیاز است دست یابد. مردان مسلح در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان 7 تن را کشتند. این افراد در 2 حادثه جداگانه امروز کشته شدند. پلیس میگوید در حادثه اول 4 مرد مسلح سوار بر موترسایکل نزدیک منطقه هزارگنجی 5 ترکاری فروش شیعه را از داخل یک سرویس بیرون کردند و با ضربه گلوله کشتند. در حادثه دوم 2 موترسایکل سوار با تیراندازی بر 2 مسلمان شیعه در منطقه هزارگنجی در حومه کویت آنان را کشتند. بلوچستان شاهد افزایش قابل ملاحظه در میزان خشونت ها بوده است. روسیه میگوید ساده لوحانه خواهد بود اگر کشورهای قدرتمند خارجی از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد انتظار داشته باشند که ابتدا نیروهای خود را از شهرهای بزرگ بیرون کند و سپس منتظر بماند که مخالفانش عمل مشابه را انجام بدهند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید
ми не держимося за якийсь режим, за якихось...
وقت شرکای ما میگویند که حکومت سوریه باید اول از ساکر و سلاح‌های خود را از شهرها بیرون کند و بعد از آن مخالفان خود بخواهد که عمل مشابه را انجام بدهند، کاملا یک طرح غیر عملی خواهد بود. یا مردم ساده لب هستند یا این یک نوع تحریکات است. لاوروف با محصلان در انستیتیوت روابط بین المللی دولتی مسکو صحبت میکرد. در این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که به گفته یک گروه مخالف در سوریه تعداد کشته شدگان درگیری دیروز جمعه در نقاط مختلف سوریه به 150 تن رسید. خبرهایی که از سوریه میرسند به طور مستقل تایید شده نمیتوانند، زیرا حکومت این کشور از ورود خبرنگاران به مناطق ناامن در سوریه جلوگیری کرده است و آذربایجان سرباز را که از انگری به این کشور مسترد شد ترفیع داده است. او به جرم کشتن یک افسر ارمنی در انگری دستگیر شد و عبس عبد را سپری میکرد. سفرادیوف وزیر دفاع آذربایجان بریتمن رامیل سفروف را به رتبه جگرن ترفیع داد و گفت آرزو دارد که این سرباز در انجام وظیفه نظامی خود به موفقیت های بیشتر نائل آید. در این حال ارمنستان گفته است که به کشورهایی که ریاست مشترک اداره امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارند نامه‌هایی را ارسال خواهد کرد که در مورد رهایی این سرباز توسط آذربایجان اعتراض کنند. در گذشته آذربایجان و ارمنستان دو بار بر سر جنجال منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی صفحه اینترنتی ما نیز خوانده می توانید، www.azadiradio.com. مهمترین های این مجله خبری. یک روز خونین دیگر در افغانستان، مهاجمان انتحاری ده ها تن را در میدان وردک کشته و زخمی ساختند.
این دو فرداش را ملکی و برد
55 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که از این جمله 47 تن زخمی و به شمول یک زن و یک طفل 8 فرد ملکی کشته شدند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از افزایش فشارها بر شبکه حقانی خبر داده است. افغانهای مهاجر بدون اسناد اقامت در ایالت خیبر پشتونخوا سر از امروز از این ولایت اخراج می شوند. باشنده های مکروریان در کابل به خاطر امنیتشان نگرانند.
بعض باندهای هستند که شب میگردند که کسا را استاد میکنند و چند نفره پول اونا را میگیرند و با تفنگچه اونا را اختار میتند.
از شیوع یک نوع بیماری در نزد ده ها زن در تاجیکستان نیز آگاه میشوید. با رادیو آزادی باشید. شش و 38 دقیقه شام به وقت کابل است. افغانستان یک روز خونین دیگر را سپری کرد. ده ها تن صبح امروز در ولایت میدان وردک کشته و زخمی شدند. پس از آن که دو مهاجم انتحاری خودشان را در ولسوالی سیدآباد این ولایت منفجر ساختند، این افراد کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت.
به گفته مقام های ولایت میدان وردک، صبح روز شنبه دو حمله انتحاری پی در پی ولسوالی اسدآباد این ولایت را تکان داد. مقام های ولایت میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این دو حمله انتحاری 12 تن کشته و 47 تن دیگر زخم برداشتند. شاهد الله شاهد، سخنگوی والی این ولایت، میگوید که یک فرد انتحار کننده مواد منفجره را که در یک واسکتش جابجا کرده بود در مقابل دروازه ولسوالی انفجار داد و بعد انتحار کننده دومی موتر مملو از مواد منفجره را داخل ولسوالی آورد و در مقابل قرارگاه نیروهای بین‌المللی منفجر ساخت.
55 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که از این جمله 47 تن زخمی و به شمول یک زن و یک طفل 8 فرد ملکی کشته شدند. همچنان در اثر این حملات 4 پلیس شهید و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. با اساس معلوماتی که تا حال در دسترس ما قرار گرفته است، 2 عسکر خارجی نیز در این حملات زخمی شدند.
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور کرزی این حملات انتحاری ولایت میدان وردک را شدیداً تقبیح کرده است. همچنان در این اعلامیه مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی گفته است که کشتار مردمان ملکی و حملات در مناطق عامه به جز از دشمنی با اسلام و انسان معنی دیگری ندارد. در این حال مقام های ولایت میدان وردک میگویند که در نتیجه این دو حمله انتحاری به دو کوکین خانه های شخصی و تاسیسات دولتی نیز آسیب رسیده است. همچنان سخنگوی والی میدان وردک گفته است که ساختمان های ولسوالی، قماندان امنیه و قرارگاه نیروهای بین المللی در نزدیکی هم قرار دارند. به گفته آقای شاهد، در نتیجه این دو حمله انتحاری 2 عسکر خارجی نیز زخمی شدند. در عین حال زبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است و گفته است که این حملات را بالای قرارگاه نیروهای خارجی انجام دادند. وی ادعا کرده است که در نتیجه این حملات ده ها عسکر خارجی کشته و زخمی شدند. سال گذشته نیز قرارگاه نیروهای بین المللی در ولسوالی سید آباد میدان وردک مورد حمله مخالفین قرار گرفت که سبب زخمی شدن ده ها سرباز خارجی گردید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است فشارها بر شبکه حقانی در حال افزایشند. به گفته هیلری کلینتون این فشارها بخشی از تلاش‌های نظامی روزمره ایالات متحده آمریکا است. غفور ملکزاده متین گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا روی این موضوع فکر می‌کند که شبکه حقانی را در فهرست سازمان‌های تروریستی اعلان کند. یک تعداد از مقامات فعلی و سابق اداره اوباما که از گفتن نامهایشان خودداری نموده به روزنامه نیویورک تایمز گفتند شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی کمک خواهد کرد تا منابع پولی این شبکه در عربستان سعودی، امارات متحده عرب و سایر کشورها از بین برود و در عین زمان بالای پاکستان فشار بیشتر وارد شود تا در داخل این کشور علیه شبکه حقانی دست به عملیات نظامی بزند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، جنرال جان آلن قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سایر مقامات بلندپایه از ضد تروریسم در اداره اوباما هم تلاش دارند تا شبکه حقانی در جمله از سازمان‌های تروریستی اعلان شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته است که کانگرس آمریکا الا تاریخ 9 ماه سپتامبر به وزارت خارجه وقت تعیین کرده تا درباره شامل کردن نام شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم بگیرد. خانم کلینتون با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است که بدون شک فشار علیه شبکه حقانی بیشتر خواهد شد. ما منابع مالی آنها را از بین میبریم، افراد نظامی و استخباراتی آنها را مورد هدف قرار میدهیم و بالای پاکستان فشار میآوریم تا آنها تلاشهایشان را علیه این شبکه بیشتر بسازند. از احمد سعیدی یک تحلیلگر افغان سوال شد که آیا اگر شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل شود، در مبارزه علیه تروریسم تغییرات به وجود خواهد آمد؟ سعیدی جواب داد.
ببینید کسانی که شامل نیست سیاوش مقامات پاکستانی، آمریکایی و کشورهای پیروی دستی بازتر پیدا میکنن به امرها. بلند میتونن از نگاه تبلیغاتی و کارشناسی هم بگن که اینا تروریست‌های بین‌المللی هستن، شامل نیست سیاوش هستن و شامل نیست سیاوش میکنه. کمک های بین المللی رو بالایشان قطع کنه، دارایی هایشان کنگل کنه و فشارهای اقتصادی زیادتر رو برشان وارد کنه.
به اساس گزارش ها رهبران شبکه حقانی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی بود و باش دارند. ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف از پاکستان خواسته است علیه این شبکه اقدامات نظامی انجام بدهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رسانه های پاکستان گزارش دادند که مقام های این کشور افغان های مهاجر بدون اسناد اقامت در ایالت خیبر پشتونخوا را سر از امروز به طور اجباری از این ایالت اخراج می کنند. گزارش شده است که در حال حاضر صدها هزار افغان به طور غیر قانونی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان زندگی می کنند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
مطبوعات پاکستانی خبر میدن که قرار است آن ده مهاجرین افغان که بدون داشتن اسناد و مدارک قانونی اند از سوی حکومت ایالت پشتونخوا سر از امروز یعنی اول سپتامبر جبران به افغانستان فرستاده شوند. بر اساس راپورهای مطبوعاتی این کشور، حکومت ایالتی پشتونخوا این تصمیم را در مورد 400 هزار مهاجر افغان که هم اکنون بدون مدارک قانونی در سراسر ایالت پشتونخوا به سر میبرند اخذ نموده است. گفته میشود حکومت ایالت پشتونخوا امر صادر نموده تا پلیس اران افغان را که کارت هویت یونتسیار و یا ویزا و پاسپورت ندارد را دستگیر نموده و بعد از سپری نمودن یک سلسله مراحل قانونی آنها را رد مرز نمایند. در رابطه به این راپورهای مطبوعات پاکستانی، قمرعلی سخنگوی وزارت داخلی ایالت پشتونخوا به رادیو آزادی گفت برای اخراج اجباری افغانهای بدون اسناد قانونی اول سپتامبر کدام ضرب الاجل جدید تعیین شده نمی باشد، بلکه حکومت ایالتی این فیصله را از یک سال قبل نموده بود.
صرف سبانه نه دی بلکه دا خب میاستی و شوی دیر پورا مقال خوزیاد تیگی چه دا مونگا رو رو
این تنها فیصله صبح یا امروز نیست. در این مورد ما از یک سال قبل تصمیم گرفتیم و آیسته آیسته این تصمیم را باید عملی کنیم. افغانهایی که ثبت و راجستر نیستند و یا پاسپورت ویزا ندارند باید اخراج شوند. اول سپتامبر کدام ضرب العجل جدید نمی باشد. سلسله امان فیصله یک سال قبل ما است. قمرعلی سخنگوی وزارت داخلی ایالت پشتونخوا می گوید فرق میان مهاجرین افغان که ثبت و راجسترند و آن که بدون مدارک قانونی اند باید واضح گردد. وی گفت آن افغان هایی که کارت هویت یونتسیار را ندارند باید پاسپورت و ویزای پاکستان را در آن داشته باشند. در غیر آن تحت ماده 14 قانون اساسی این کشور باید با برخورد قانونی روبرو شوند.
کم افغان نشوند چه illegal راشی یا پاسپورت نوی ویزا ور سره ختمی
اران افغانی که به طور غیر قانونی داخل پاکستان می شود یا اینکه کارت هویت یونتسیار و یا پاسپورت ویزا ندارد مورد بازپرس پلیس مواجه خواهد شد و تحت ماده 14 قانون ما امرایش برخورد خواهد صورت گرفت که اول آن سپری کردن در زندان و یا پرداخت جریمه و بعداً به صورت اتمی رد مرز شدن است. اگرچه به قول سخنگوی وزارت داخلی حکومت ایالتی پشتونخوا فیصله در رابطه اخراج اجباری آن افغانهایی که بدون اسناد قانونی در سراسر این ایالتن یک سال قبل گرفته شده بود، ولی افغانها از ماه می سال جاری تا اکنون چندین مرتبه با ضرب العجل برای ترک خاک پاکستان مواجه گردیدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که ولسی جرگای افغانستان امروز طرح افزایش و تداوم تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتونهای افغانستان را تصویب کرد. اما حال شماری از باشنده های ساحه مکروریان کابل از افزایش فعالیت های مسلحانه در این منطقه ابراز نگرانی می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این اواخر تعدادی از افراد مسلح در جریان روز چندین آپارتمان را به سرقت بردند. سید فتی محمد بها گزارش می دهد.
با آنکه مکرورایان ها در مرکز شهر کابل و در نزدیکی سفارت آمریکا و ارگ ریاست جمهوری افغانستان موقعیت دارند، اما شکایت های از افزایش سرقت های مسلحانه در این مناطق وجود دارند. برخی از باشنده های مکرورایان ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تعداد از افراد با استفاده از تاریکی شب دست به چپاول پول و سایر اشیای مردم می زنند.
اسم ما جاوید، باشنده مکرورایان 4. دوزا پیدا شده همه را استاد میشه 6 نفر 7 نفر که تو تفنگچه چاقو.
ما باشنده مکرورایان 3 عبدالحمید هستم. بعض باندای هستن که شب میگردن که کسا را استاد میکنن و چند نفره پول اونا را میگیرن و با تفنگچه اونا را اختار میتن.
تا حال تقریب 12-13 خانه هم تو دزدی شده به روز روشن و نفر مسلح در میره 2 قبل دروازه را تک کرد و در آپارتمان افتاده تفنگچه را گرفت و دم گردن خانومش و خانومش را تهدید کرده بود. چند قبل 3 آمده بود، تشریف نداشتن، بچه یکم بود، دست انداخته بود همین کارت های موبایل و دکان و پیسه نقد دزدی کرد و فرار کرده بود.
سرقت موترها از پارکینگ بلاک های مکرورایان ها یکی از مشکلات دیگر است که ساکنان این محل از آن انتقاد داشته و خواهان توجه جدی نهادهای امنیتی در این زمینه هستند. از سوی دیگر مسئولان حوزه نهم امنیتی شهر کابل وقوع برخی از جرایم جنایی را در مکرورایان ها میپذیرند، اما در این حال ادعا میکنند که جلوه بسیاری از جرایم در مکرورایان ها گرفته شدند. نجیب الله سمسور عامر این حوزه به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز سال جاری شمسی تا اکنون آنان توانستند که بیش از 30 رویداد جنایی را کشف و خنثی نموده و به اتهام آن نزدیک به 50 تن را نیز بازداشت کنند.
نو وقت مرد مشکلات تشکیلات و برخی که بولو
ما علت این مشکلات را در کمبود تشکیلات می دانیم. باید از هر حوزه یک بررسی صورت گیرد. مثال نفوسی که در حوزه سوم موجود دارد با 125 هزار نفر می رسد و 5 کیلومتر را در بر می گیرد، اما مناطق مربوط به حوزه نهم 28 کیلومتر مربع است و اینجا 700 هزار نفوس دارد، تقریبا 1 میلیون نفر، اما با همان تشکیل. به نظر من این بی‌انصافی است.
دخو بی‌انصافی از ما به فکر.
از سوی هم شماره از آگاهان امور امنیتی انتقاد میکنند که تعداد از نیروهای پلیس وظایفشان را به طور لازم انجام نمیدهند و این مسئله سبب به وجود آمدن مشکلات امنیتی میگردند.
ایالات متحده آمریکا 65 میلیون دلار با افغانستان کمک میکند. این پول در کدام بخش به مصرف خواهد رسید؟ بعداً برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. حال گزارش داریم از نشست امروز ولسی جرگه افغانستان. در این نشست طرح افزایش و تداوم تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتونهای افغانستان تصویب شد. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
شماره از اعضای ولسی جرگه انتظار دارند که با تطبیق این طرح حضور دختران و زنان در نهادهای تحصیلات عالی حداقل تا 30% برسد. فوزی کوفی یکی از اعضای این مجلس بخشی از این طرح را چنین بیان کرد.
ما توقع داریم با تطبیق این پروگرام تا 4 سال آینده فیصدی حضور زنان و دختران در نهادهای تحصیلات عالی ازدیاد یافته و حداقل تا 30% برسد تا بتوانند زنان و دختران افغانستان در پروسه های ملی به شمول پروسه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و پروسه های محلی نشان به شکل حقوقدارای مساوی اشتراک کننده به اساس سهم.
طرح افزایش و تداوم تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها از سوی وزارت‌های امور زنان، تحصیلات عالی و معارف آماده شده و برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود. در این حال وزارت امور زنان از این طرح حمایت می‌کند. سید مژگان مصطفی معین مسلکی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیشتر از 21% کارمندان خدمات ملکی را در افغانستان از زنان تشکیل می دهند.
امیدوار هستیم که واقعا بر اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان و پلان کاری ملی بر زنان افغانستان ما بتانیم که افزایش درصدی زنان در تمام سطوح تعلیمی و اشتغال داشته باشیم. بین 21% الی 22% از کارمندان خدمات ملکی را زنها تشکیل می تفعیلند.
در این حال شماره از زنان حامی حقوق زن میگویند که تصویب همچو طرح‌ها جنبه نمایشی دارد و باید ابتدا به وضعیت زنان توجه شود که در دهات افغانستان زندگی میکنند. ملاله شینواری یکی از فعالان حقوق زن:
تصویب همچو طرح‌های در زندگی خانم‌های اکثریت، یعنی خانم‌هایی که در قرا و قصبات افغانستان بی‌سواد هستند، اونها کدام فایده نخواهد داشت؟ ما باید و خانم هایی که بیشتر از همه به مشکلات سرگوچه رستن توجه کنیم نسبت به اینکه کارهای نمایشی را انجام بدیم.
طرح افزایش و تداوم تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌های افغانستان در حال اسوی ولسی جرگه تصویب شد که در حال حاضر دختران زیادی در این کشور از رفتن به مکتب محرومند.
منیژه دیوه بود از کابل. برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به افغانستان ادامه می‌دهیم. ایالات متحده آمریکا 65 میلیون دلار آمریکایی را به هدف انکشاف مراکز تحقیقات زراعتی به وزارت زراعت و مالداری افغانستان کمک می‌کند. مقام‌های وزارت زراعت و اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا امروز از آغاز برنامه انکشاف تحقیقات و ترویج زراعت و احیای مراکز تحقیقات زراعتی در افغانستان خبر دادند. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
با گفته مقام‌های وزارت زراعت و مالداری افغانستان، این برنامه شامل تقویت تحقیقات زراعتی، رشد ظرفیت های مسلکی و احیای مراکز تحقیقاتی در افغانستان می باشد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان به روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس اداره کشافی ایالات متحده آمریکا گفت که در تطبیق این پروژه جدید آمریکا 65 میلیون دلار وزارت زراعت افغانستان را کمک می کند. آقای رحیمی تطبیق این پروژه را برای احیای دوباره فرم های تحقیقاتی و رشد زراعت در افغانستان مؤثر می داند.
این فرم های تحقیقاتی که زیر بازسازی و تجهیز قرار خواهد گرفتن، هم فرم بادام باغ هستند، فرم دهدادی در ولایت بلخ است، اردوخان در ولایت هرات است، فرم ترنک در قندهار است و می قسم در فرم های دیگه در ولایت قندوز و جای دیگه که ولایت درجه اول افغانستان هستند، اینا همه دوباره تجهیز میشه و در قدم اول 50 ولسوالی در 16 ولایت افغانستان ادارات خدمات ترویجیش دوباره احیا میشه.
در این حال رئیس اداره کشافی ایالات متحده آمریکا گفت که این بزرگترین کمک آمریکا پس از کنفرانس توکیو در بخش رشد مراکز تحقیقات زراعتی به افغانستان می باشد. کینیا مشیتا رئیس این اداره گفت 40 میلیون دلار این کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان و 25 میلیون باقی مانده آن مستقیما از طریق این اداره به مصرف می رسد. برنامه ای را که امروز یک جا با وزارت زراعت در افغانستان آغاز کرده ایم یک برنامه تحقیقی و انکشاف زراعت در افغانستان است. این یک نوع همکاری های جدید ما با وزارت زراعت افغانستان بوده و همین برنامه روابط آمریکا را با وزارت زراعت این کشور بیشتر می سازد. در این پروژه وزارت زراعت نقش رهبری برنامه سازی و تطبیق کننده را دارد، اما در بخش مالی ما افغانستان را کمک می کنیم. با اساس گزارش ها جنگ های داخلی سالهای گذشته نه تنها بخش های تحقیقاتی زراعت را متضرر ساخته، بلکه بیشتر بخش های دیگر زراعت این کشور را نیز تخریب کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شکایت ده‌ها زن از یک بیماری جلدی در تاجیکستان. به گفته مقام‌های تاجیک، این زنان به شدت از این بیماری شکایت دارند. زنان تاجیکستان از کدام بیماری رنج می‌برند؟ در گزارش که غفور ملکزاده متین به استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده، به این پرسش پاسخ داده شده.
دکترها در شهر کلاب در جنوب تاجیکستان می‌گویند در هفته‌های اخیر آنها بیش از 100 زن را که به بیماری خارش و ناراحتی جلد در قسمت‌های گردن و بازوها مبتلا بودند تداوی کردند. علی خان مرادوف رئیس شفاخانه منطقه‌ای کلاب می‌گوید آنها قبلا این تعداد زیاد مردم را که در یک وقت از عین بیماری شکایت داشته باشند ندیده بودند. بنان آنها تصمیم گرفتند یک مطالعه کوچک انجام بدهند تا معلوم کنند که علت یا ریشه مشکل در کجاست. مرادوف میگوید
اساس مسئله که همین اساس بسیارتر از استفاده برای لباسهای سنتتیکی میشه، زخم میشه، در لحظه اکسیدن خورش کردن چی کردن و زخم مبدل میشه. برای همون اگر بسیار شما همون توصیه هم میتونیم که همین چطور خدایی کنید.
هوای کلاب در ماهای تابستان شدیدا گرم است و حرارت اکثراً تا 40 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت همراه با پوشیدن لباسهای مرکب از مواد مصنوعی ساخت چین باعث بیماری جلدی شده است. چنانچه مدینه جباروف یک باشنده کلاب میگوید خارش و ناراحتی در اطراف گردن او در اوایل تابستان شروع شد و با عرق و گرمی هوا وضع او خرابتر گردید. خانم جباروف میگوید مانند بسیاری خانم‌های حجاب پوش کلاب، او از لباس‌های کاملا آماده شده ساخت چین که شامل دستمال، دامن و پتلون که همه از ترکیب مواد مصنوعی ساخته شده و نیز ارزان است استفاده می‌نماید. به گفته خانم جباروف این گونه خریداری‌ها مخالف هدایات یا توصیه‌های دکتر است، زیرا دکترها توصیه کردند که باید از لباس‌های نساجی، ابریشم و سایر محصولات طبیعی استفاده کنند تا جلو حساسیت و بیماری جلدی گرفته شود.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زهیر از ولسوالی حصارک غلجایی در پیامش از طالبان شکایت کرده و نوشته که افرادی گروه مردم را مورد اذیت و آزار قرار میتن. زهیر از وزارت داخله خواسته که به این مسئله توجه بکند. زیارت خان از بتخاک کابل به رادیو آزادی پیام ارسال کرده و نوشته آلودگی هوا و کثافت در بتخاک باشنده های این محل را به تکلیف ساخته. حقداد حسام به سربوریدن یک کودک در ولایت کاپیسا اشاره کرده و این را یک خبر نهایت تکان دهنده خوانده. نشرات امروز رادیو آزادی روی امواج متوسط وزنه بوده 6.5 در همین جا به پایان میرسد. برای آگاه شدن از مهمترین تحولات افغانستان و جهان روی همین امواج به رادیو آشنا صدای امریکا گوش بدهید. احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزی تا فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان خوش.